مثل اینکه قدری جا افتادیم، باید بلافاصله برای ساختن زندگی جدیدمان کاری می‌کردیم. مثل همیشه اولویت ما پیدا کردن راهی برای بقا بود. با کمک مالی که دولت داده بود، فقط چند ماه دوام می‌آوردیم. هزینه‌های زندگی بسیار بالاتر از چین بود و اصلاً با کره شمالی قابل مقایسه نبود. باید حسابی برنامه ریزی می کردیم. مادر دنبال کار رفت و من به مدرسه برگشتم. بالاخره می توانستم 9 سالی را که مدرسه نرفته بودم قبل از اینکه خیلی دیر شود جبران کنم. ما نمی خواستیم بیهوده به دستاوردهای گذشته تکیه کنیم و نقش توریست ها را در کره جنوبی بازی کنیم. مادرم خیلی زود به عنوان پرستار بچه کاری تمام وقت پیدا کرد. این کار حرفه‌ای متداول در این کشور بود، زیرا مهد کودک بسیار کم بود و مادرانی که دوست داشتن کارشان را ادامه دهند برای مراقبت بچه هایشان به پرستار بچه وابسته بودند. بنابراین مادرم رفت تا با خانواده زندگی کند که از ما خیلی دور بودند. او هر 15 روز یک بار خانه می آمد. رسماً 1 سال در آن آپارتمان بزرگ تنها زندگی کردم. در مدرسه ثبت نام کرده بودم و تکالیف درسی بیشتر وقتم را می گرفت. اگر می خواستم در کره جنوبی هم سطح هم کلاسی هایم بمانم، باید شبها هم حسابی درس می خواندم. تنها زندگی کردن چالشی جدید بود که به ساختن و بهبود شخصیت من کمک کرد. یاد گرفتم مراقب مسائلی باشم که در زندگی روزانه پیش می آمد و بین ساعتهای درس خواندن و استراحتم تعادل برقرار کنم. ابتدا اوقات سختی داشتم، چون تقریباً هیچ وقت آزادی نداشتم. به ندرت آشپزی می کردم، بیشتر اوقات مثل خیلی دیگر از کره جنوبی ها بیرون غذا می خوردم. اینجا رستوران های ارزان و فریبنده زیاد است. صبح ها معمولاً صبحانه نمی خوردم و به جای آن 1 لیوان شیر می خوردم. در واقع در هفته های اول چند لیوان در روز می خوردم. بعد کم کم معده درد گرفتم و خیلی زود فهمیدم که به خاطر مصرف زیاد شیر است. هرگز در زندگیم این همه شیر نخورده بودم. نکته جالب این بود، من آدمی که از قحطی جان سالم به در برده بودم، حالا از زیاد خوردن چیزی اذیت می شدم. بعد از عذاب اولیه و تنهایی، خیلی زود شروع به پیدا کردن دوستانی در مدرسه کردم. 5 سال از همکلاسی هایم بزرگتر بودم. ابتدا از ترس اینکه با نگاه منفی به من نگریسته شود، هیچ چیز درباره سن و پیشینه‌ای که داشتم به کسی نمیگفتم. اما کم کم شروع به جواب دادن سوالات دیگران کردم و داستان زندگیم را گفتم. اینکه بتوانی اینجا در سئول در آزادی زندگی کنی به تو قدرت میدهد. زندگی در اینجا پرتکاپو، جالب و بعضی اوقات بسیار سخت است، اما هیچ وقت خسته کننده نیست. جذابیت های بسیاری دارد. بعد از مدرسه دوستان جدیدم مرا با خود به جایی می بردن تا غذای حاضری، معمولاً تئوکبوکی بخوریم. این کیک های برنجی آغشته به سس قرمز تند یکی از غذاهای حاضری دانش آموزان است. بعد همگی با هم برای آوازخوانی به کاراوکه می رفتیم. به نظر می رسید بعضی اوقات در این جامعه منزویم و به این گروه از دوستان احتیاج داشتم. احساس همبستگی که زمانی در کره شمالی داشتم، بعد از آمدن به اینجا کاملا از دست رفته بود. در طول زمان کم کم در اینجا احساس راحتی کردم، شاید به این خاطر که جوان بودم. بنابراین سازگار شدن با محیط تازه برایم آسان تر از مادرم بود. خیلی زود برای خواهرم که در شانگهای بود از خوبی‌های زندگی در کره جنوبی تعریف کردم. رؤیایم این بود که او هم به ما ملحق شود. ما منظم تلفنی با هم حرف می‌زدیم و درباره زندگیمان صحبت می‌کردیم که او مثلا در چین خوشحال بود، اما این موضوع به خاطر آن کشور نبود، به خاطر این بود که او هنوز عاشق بود و دوست پسرش که یک نظامی چینی بود با او خیلی خوب رفتار می‌کرد. یک بار در میانه سال 2007 رازی را به من گفت. من باردارم، ولی فعلا به مامان هیچی نگو. زبانم را نگه داشتم، اما ماه‌ها گذشت تا اینکه در نهایت خودش این خبر را به مادر داد. او منتظر دنیا آمدن یک دختر بود. در پایان 2007 با دوست پسرش ازدواج کرد، بنابراین می توانست موقعیتش را رسمی کند. ازدواج به شکل دفتری صورت گرفت، بنابراین هیچ مهمانی و تشریفاتی در کار نبود. اوضاعش در شانگهای خوب پیش می رفت. با مدارک شناسایی جعلی توانسته بود رسماً با یک نظامی ارتش آزادی بخش خلق ازدواج کند. او در دل پدر شوهرش هم جا باز کرده بود، کسی که واقعاً او را ستایش می کرد. مدارک تقلبی که او از آنها استفاده می کرد آنقدر خوب بود که بتواند با ارائه آن کاری کوچک دست و پا کند، اما نه اینقدر که ازدواج هم کند. بنابراین پدر شوهرش کاری هوشمندانه کرد. مدارک یک زن جوان را که اخیراً درگذشته بود خرید. اگر پول داشتی هر چیزی در چین امکان پذیر بود. به این ترتیب که اومسان با یک نام جعلی ازدواج کرد، اما از مدارک واقعی استفاده کرد. از نبوغ او شگفت زده شدم. که اومسان خوش شانس بود. در چین پدر شوهری بخشنده داشت. خانواده همسرش عاشق او بودند و مثل یک شاهزاده با او رفتار و نوه تازه را حسابی لوس می کردن. که اومسان با خوشحالی رفت تا در نزدیک هانگجو که خیلی از شانگهای دور نبود با آنها زندگی کند، در حالی که همسرش در سربازخانه بود. او پشت تلفن گفت مجبور نیست آشپزی کند یا کارهای روزانه را انجام دهد. این موقعیت تقریبا نادر بود. بعد از فهمیدن همه این چیزها درباره زندگی او در چین، دریافتم متقاعد کردن او برای آمدن به سئول بسیار سخت است. در ژانویه 2008 بیش از یک سال بود که در کره جنوبی بودیم. مادر قدری پول پس انداز کرده بود و تعطیلات زمستانی من فرا رسیده بود. برنامه ریختیم که برای دیدن خواهر بزرگم و جشن تولد دخترش به چین برویم. این موضوع امکان پذیر بود زیرا ما حالا کره جنوبی های واقعی بودیم و دیگر مهاجران غیرقانونی محسوب نمی شدیم. رفتن به چین دیگر برای من خطری نداشت، اما در خفا انگیزه دیگر هم برای سفر داشتیم. ما برای راضی کردن که اومسان به آمدن با ما به سئول می رفتیم. سوار هواپیما به سمت شانگهای و بعد هانگجو شدیم. دیدار دوباره ایمان بسیار فوق‌العاده بود، اما که اومسان از آنجا که حسابی با خانواده جدیدش خوب بود اصلاً آرزوی آمدن به کره جنوبی را نداشت. علاوه بر اینها یک دختر بچه بسیار ناز داشت که از او مراقبت میکرد. بنابراین با ناراحتی بدون او به سئول برگشتیم. با گذر زمان از پشت تلفن او را متقاعد کردیم که در تصمیمش تجدید نظر کند. دلم برایش خیلی تنگ شده بود و هر بحثی را که فکر می‌کردم می‌شود او را با آن قانع کرد که به ما ملحق شود به میان می‌کشیدم. یه روز ممکنه لو بری، بعد اگه گیر بیفتی عواقب بدی برات داره. مصلحت اینه که بیای اینجا و یه شهروند کره جنوبی بشی. یه قدری پول در بیاری، بعد دوباره بدون اینکه هیچ خطری تو رو تهدید کنه می‌تونی به چین برگردی. این موضوع واقعا درست بود که کره جنوبی بسیار پیشرفته تر از چین بود و به این خاطر اگر به سختی کار می کردی می توانستی پول بیشتری در بیاوری. چند هفته بعد که اومسان متقاعد شد، او موافقت کرد به کره جنوبی بیاید و لااقل به صورت موقت به ما ملحق شود. از شنیدن این حرف بسیار خوشحال شدم. اما همچنان مسئله‌ای وجود داشت. او چگونه چین را ترک و به اینجا سفر می‌کرد؟ او یک کارت شناسایی چینی واقعی داشت، اما برای ترک کشور پاسپورتی نداشت. اگر برای آن درخواست می‌داد، مسئولان قطعاً می‌فهمیدند کارتی که او استفاده می‌کند به او تعلق ندارد. تنها راه حل برای او این بود که به شکل غیرقانونی از راه کشوری دیگر آنجا را ترک کند. همون کاری که ما کردیم. خیلی زود شماره قاچاقچیانی را که در سال 2006 به ما کمک کرده بودند پیدا کردم. به نظر نمی رسید که خیلی مشتاق باشند، اما حالا می توانستیم به آنها اعتماد کنیم و قدرشان را بدانیم، زیرا آنها سر قولی که به ما داده بودند ماندند. برای کم کردن تردیدهای خواهرم به او قول دادم با افراد ویژه معامله کنیم. او می توانست چین را بدون پیاده روی در بیابان مغولستان ترک کند. از وقتی که به سئول رسیدیم فهمیدیم که هماهنگ کردن انتقال یک کره شمالی به کره جنوبی بدون سفر از میان آن بیابان‌ها هم شدنی است. قاچاقچیان می‌توانند یک پاسپورت تقلبی کره جنوبی فراهم کنند که شخص فراری با هواپیما به کره جنوبی پرواز کند. به محض فرود به فرودگاه اینچئون، همه فراری‌های کره شمالی باید خود را تحویل مقامات می‌دادند و بعد از آنجا دیگر همه چیز تحت مراقبت آنها بود. اینطوری دیگر لازم نبود زندگیتان را در حصارهای خط سبز یا صحرای گوبی به خطر بیندازید. تا وقتی که می توانستید پول بدهید، همه چیز شدنی بود. قاچاقچیان 10 میلیون وون یعنی حدود 10,000 دلار سه برابر بیشتر از هزینه عبور من و مادرم از میان مغولستان درخواست کردند. مادر برای دخترش درخواست تخفیف کرد و به آنها یادآوری کرد که ما مشتریان وفاداری بودیم. او آنقدر با آنها مذاکره کرد که در نهایت تخفیف خوبی گرفت و فقط 7.5 میلیون وون به آنها دادیم. در می 2008 که اومسان با پاسپورت تقلبی چین را به مقصد کره جنوبی ترک کرد. او همسرش را حداقل برای مدتی آنجا گذاشت. همینطور دختر کوچکش را هم گذاشت و از والدین همسرش خواست که از او مراقبت کنند. دوباره اعضای خانواده همسرش نشان دادند شریف و سخاوتمندند. آنها تصمیم او را درک و به او اعتماد کردند. آنها می دانستند که او یک روز همین که قدری پول در بیاورد و پاسپورت واقعی کره جنوبی را بگیرد برخواهد گشت. من واقعاً خانواده آنها را می ستودم و فکر می کردم که کیومسان با این ازدواج واقعاً خوشبخت است. اما در دقیقه آخر، سفری که اومسان به تعویق افتاد. قاچاقچی به او قول بلیط هواپیما داده بود، اما آخرین لحظه به دلیل عجیب و غریبی برنامه سفر عوض شد. سرانجام او توانست با قایقی از دریای زرد عبور کند و در نهایت به قلمرو کره جنوبی برسد. بر اساس دستورالعمل‌هایی که داده بودند، او لباس پناهندگان کره شمالی را به تن کرد. او را گرفتند و سازمان جاسوسی کره جنوبی او را مثل ما بازجویی کرد. بعد از یک ماه آزاد شد. بازجویی ها خوب پیش رفته بود. وقتی بیرون آمد، کاری کرد که مثل ما 3 ماه در هانا نماند. در آن زمان مرکز مملو و از تعداد زیادی پناهنده بود. در 2008 بیش از 2800 کره شمالی بعد از سفرهای طولانی و خطرناک مثل آن چیزی که ما از سر گذراندیم به کره جنوبی رسیدند. با توجه به ظرفیت هانان و از آنجا که کیومسان در این کشور اقوامی داشت، به او اجازه دادند این دوره‌های آموزشی را نگذراند. بنابراین او آمد تا پیش ما بماند. دوباره در کنار هم بودن حس خوبی داشت. مثل همیشه کیومسان خیلی زود با محیط سازگار شد. در این حال استقلال خود را هم حفظ کرد. با این حال هنوز قلبش در چین پیش همسر، دخترش و خانواده همسرش بود. او مرتباً با آنها در تماس بود، هر روز با کامپیوتر با همسرش حرف می زد. آنها جدا نشدنی بودند. به نظر می رسید که همسرش خیلی عاشق اوست. گاهی که اومسان به او می گفت برای صحبت طولانی وقت ندارد، او خیلی خوب قصه‌اش را پنهان می کرد. می دانستم زیر ظاهر خونسرد و آرامش در آرزوی دیدن همسر و خانواده‌اش است. یک روز در خانه یک بطری خالی سوجو، یک نوشیدنی الکلی کره‌ای پیدا کردم. به احتمال زیاد که اومسان برای دور کردن غم و اندوه آن را نوشیده بود. اما او تودارتر از آن بود که درباره آن حرف بزند. خوشبختانه که اومسان 2 بار در سال هر بار 1 ماه می توانست خانواده اش را در چین ببیند. کسانی که با آغوش باز پذیرای او بودند. وقتی همسرش خدمت سربازیش تمام می شد که اومسان به زادگاه والدین همسرش برمی گشت. او و همسرش از اینکه می توانستند با هم دخترشان را بزرگ کنند خیلی هیجان زده بودند. در این دوران من برای آینده‌ام در سئول نقشه می کشیدم. در 22 سالگی تصمیم گرفتم به جای کارهای همیشگی جزئی برای پول درآوردن بعد از اتمام کلاس‌های تقویتی به کالج بروم. مردد بودم زیرا گاهی احساس می کردم که درس ها کسل کننده و سخت است و اصلا از آنها راضی نیستم. در چین یاد گرفته بودم که خودم کنترل زندگیم را در دست بگیرم و کاری را انجام دهم که بزرگ سالان انجام می دهند. در سئول دوباره به مدرسه رفتم و بزرگترین فرد کلاس بودم. با هم کلاسی هایی که به اندازه من بالغ نبودند اما اغلب بهتر از من آموزش دیده بودند. وقتی می دیدم آن دانش آموزان که خیلی از من کوچکترند، از من بیشتر می دانند، احساس خفت می کردم. بنابراین مجبور بودم برای رسیدن به آنها سخت کار کنم. سرانجام با اطمینان تصمیم گرفتم که به کالج بروم. فهمیدم اگر بخواهم در کره جنوبی شغلی خوب به دست بیاورم، آموزش دانشگاهی ضروری است. بازار کار اینجا بسیار رقابتی است و تحصیلات اهمیت بالایی دارد. تنها مسئله این بود که این کار اصلاً آسان نبود. در کره جنوبی بسیاری از والدین برای ورود بچه‌هایشان به بهترین دانشگاه‌های ملی از دوران کودکستان شروع به آماده کردنشان می‌کنند. آنها اغلب برای تدریس خصوصی پسران و دخترانشان از سن کم برایشان معلم انگلیسی استخدام می‌کنند. به اضافه در دوران نوجوانی دانش آموزان به کلاس‌های آموزشی بعد از مدرسه که به نام هاگون شناخته می‌شود و تا پاسی از شب ادامه دارد فرستاده می‌شوند. اما من از آن طرف 9 سال از مدرسه دور بودم و نقاط ضعف جدی داشتم. خوشبختانه دانشگاه سوگانگ یک دانشگاه کاتولیک و یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها در کشور برای دانش آموزان کره شمالی مانند من برنامه ویژه ارائه می‌کرد. برخلاف دانش آموزان کره جنوبی ما مجبور نبودیم برای پذیرش در این مدرسه امتحان بدهیم. به جای آن فقط یک مصاحبه داشتیم و از شهریه ما هم چشم پوشی می‌کردند. موقعیتی استثنایی بود و من تصمیم گرفتم از آن استفاده کنم. حدود 40 کره شمالی در دانشگاه سوگانگ درس می‌خواندند. بدون چنین برنامه‌ای برای دانش آموزانی مثل ما غیر ممکن بود در این کشور شغلی خوب به دست آوریم. می‌خواهم فرصت را غنیمت بشمارم و از کسانی که این برنامه و فرصت را برای کسانی مثل ما فراهم کرده اند تشکر کنم. مصاحبه پذیرشم برای دانشگاه سوگانگ خوب پیش رفت. تصمیم گرفتم در رشته ادبیات و تمدن چینی درس بخوانم. مجبور بودم از تواناییم برای جبران ضعف‌هایم در تحصیلات استفاده کنم و چون چند سال در چین زندگی کرده بودم، امتیاز تحصیل در زمینه ادبیات چین را داشتم. شانس آوردم زیرا در رشته‌های دیگر خیلی قوی نبودم. مثل همیشه بیشترین تلاشم را می‌کردم. خانواده‌ام که اخیراً در سوپرمارکت به سختی کار می‌کردند تا برای تحصیل پشتیبانیم کنند، امید زیادی به من داشتند. مادر و کئومسان در کافتریای سوپرمارکت هوم پلاس نزدیک آپارتمانی که در آن زندگی می‌کردیم کار می‌کردند. آنها در حال می‌خوابیدند تا من بتوانم از تنها اتاق خوابمان استفاده کنم و تا دیر وقت درس بخوانم و در طول شب هم قدری استراحت کنم. اغلب وقتی صبح از خواب بیدار می شدم به خاطر درس خواندن تا دیر وقت دوست داشتم به جای رفتن به کلاس در رخت خواب بمانم. خوشبختانه استادانم به من کمک کردند که سالهای از دست رفته را جبران کنم و من را به ادامه دادن تشویق می کردند. به خصوص استاد انگلیسیم نو جای هون که صبح خیلی زود قبل از شروع کلاس به دانشگاه می آمد و به من درسهای جبرانی می داد و مدام تشویقم می کرد. خیلی از کره جنوبی ها در سالهای اخیر به من کمک کردند و دلم می خواهد از صمیم قلبم از همه آنها تشکر کنم. برخی دیگر نسبت به من بی تفاوت بودند و بعضی فاصله شان را با من حفظ می کردند. آنها در برابر افراد شمال یعنی دشمنان محتاطند. فراموش نکنید که دو کره همچنان از 1950 عملا در جنگند. بعضی از کره جنوبی ها دوست ندارن ما پناهندگان از کمک های دولتی و سیستم بهره مند شویم. من پاسپورت کره جنوبی و حق رأی دارم. به اندازه هر فرد دیگری اینجا یک شهروند هستم، اما بعضی افراد، هم جوانان و هم افراد مسن، به چشم برابر و مساوی به من نگاه نمی کنند. آنها مثل مهاجران جنوب شرق، آسیا، فیلیپینی ها یا کامبوجی ها، افراد فقیری که آنها را بسیار خوار می شمارند، با من رفتار می کنند. بعضی اوقات در طول مکالماتی که با دانشجویان دیگر در دانشگاه دارم به من می گویند که آنها مخالف اتحاد دو کره‌اند، زیرا نمی خواهند پول مالیات آنها صرف کره شمالی های فقیر شود. گاهی از شنیدن حرف های مثل این ناراحت می شوم. چیزی که روزنامه ها می گویند شوکه‌ام می کند، زیرا آنها اغلب درباره رژیم توتالیتری که کیم ایل سونگ پایه‌گذاری کرده است همانطور حرف می زنند که درباره مردم کره شمالی، گرچه کره شمالی ها قربانیان اولیه آن رژیمند. کره جنوبی برای ما سرزمین موعود و مانند بهشت نبوده است، اما ما را پذیرفته است و ما برای فرصت زندگی کردن در اینجا قدردانیم. در سالهای اولیه در کره جنوبی من، مادر و کئومسان هر وقت که احساس ناراحتی یا تنهایی می کردیم، عصر در آپارتمان دور هم حلقه می زدیم و چراغ‌ها را خاموش می کردیم. در تاریکی داستان‌هایی درباره گذشته می‌گفتیم و تا پایان شب آهنگ‌های کره شمالی را می‌خواندیم. خیالتان راحت باشد، ما مدافعان رژیم کیم جونگ ایل نیستیم. فقط گاهی دلمان برای وطنمان تنگ می‌شود و گاهی به سمت نوستالژی‌هایمان کشیده می‌شویم. ما ناسپاس نیستیم، اما فکر می‌کنم که طبیعی است که گاهی خاطرات شاد کودکی‌ام را یادآوری کنیم. من دوستان زیادی داشتم که اهل کره شمالی و مثل من پناهنده بودند. در میان آنها دوست پسرم هم بود که از یکی از اردوگاه‌های کار اجباری بدنام کیم فرار کرده بود. وقتی او را ملاقات کردم در روزنامه دانگ ایلبوی سئول، یکی از بزرگترین روزنامه‌های کشور، روزنامه نگاری کارآموز بود. زمان مصاحبه با من درباره موضوعی که می‌خواست در مورد پناهندگان کره شمالی که در سئول دانشجو بودند بنویسد، برای اولین بار او را دیدم. بنابراین داستان دو کره شمالی که چگونه آن سوی دیوار آهنی عاشق می‌شوند شروع شد. دوست پسرم با تعصب شدیدی از رژیم استالینی کره شمالی متنفر بود. با او بود که چشمانداز سیاسی ام توسعه یافت و وسعت حراسی را که دیکتاتوری ایجاد کرده بود دریافتم. به عقیده او من به اندازه کافی منتقد رژیم نبودم. او به لحاظ سیاسی ذهنیت خاصی داشت و می‌خواست سقوط رژیم را ببیند، در حالی که اکثر پناهندگان در کره جنوبی سرشان در لاک خودشان بود و ترجیح می‌دادند تمرکزشان روی یک پارچه کردن خودشان با جامعه کره جنوبی باشد. شور و اشتیاق دوست پسرم را درک می کردم، اما انگیزم کمی با او متفاوت بود. بیشتر از سرنگونی دیکتاتوری می خواستم حرف دل مردمم در شمال که دنیا فراموششان کرده بود را به زبان بیاورم. برای حفظ روحیه در باشگاه پیاده روی کره شمالی ها شرکت کردم. با اعضای آن باشگاه آخر هفته ها از کوههای بلندی که سئول را احاطه کرده بود بالا می رفتیم. به یکدیگر کمک می کردیم و همینطور کارهای بسیار جالبی هم انجام می دادیم. همچنین به کلیسای پروتستان که کشیشی کره شمالی آن را اداره می کرد می رفتیم. خیلی مذهبی نبودم، اما حداقل احساس می کردم که بخشی از یک خانواده بزرگم. گاهی به نظر می رسید مفهوم خانواده در این کشور گم شده است. افرادی که اقتصادشان بسیار پرتکاپوست، اما فرد بدون اینکه به آدمهای اطرافش توجه کند راه خودش را دنبال می کند. این احساس همه را قوی تر می کند، زیرا وقتی خودم را می بینم متوجه می شوم که در همساز شدن با جامعه کره جنوبی موفق بودم. اما همچنان چیزهایی هست که مرا از دیگر کره جنوبی ها متمایز می کند و باعث می شود که با هموطنان شمالیم احساس نزدیکتری داشته باشم. به نظر می رسد مهاجران همیشه این نوع نوستالژی ها را دارند، اما به این معنا نیست که قدردانی ما به کشور جدید کم می شود. امروز وقتی این چیزها را می نویسم 25 ساله ام و برنامه هایی برای آینده دارم. اینجا می توانم رویای انجام دادن کارهایی را داشته باشم که در طول زندگی قبلی حتی نمی دانستم آنها وجود دارند. توانستم درباره دنیا چیزهایی بفهمم. حتی سال گذشته به روسیه رفتم به لطف بردن جایزه‌ای همراه دوستان و همگروهی‌هایم در یک تیم مذاکره در باشگاهی که در آن شرکت داشتم به سیبری سفر کردم. ما در این رقابت مقام اول را به دست آوردیم و جایزه رتبه اول سفر یک هفته‌ای به سیبری بود. از پرواز دوباره با هواپیما هیجان زده بودم. برای اولین بار بود که در زندگیم برای فراغت سفر می کردم. از سوی ما برای برنده شدن در رقابت خیلی به خودمان افتخار می کردیم. چند سال پیش که در فلاکت در چونجین زندگی می کردم، حتی تصور نمی کردم که این موضوع امکان پذیر باشد. در روسیه من و همگروهی هایم کاملا شگفت زده شدیم. یک روز وقتی در مرکز شهر ولادیوستوک بودیم، از کنار تعدادی کارگر در یک سایت ساختمانی عبور کردیم. راهنمایمان گفت که آنها کره شمالی هایند که رژیم کیم جونگ ایل برای کار در خارج آنها را فرستاده است تا ارز خارجی را به کشور برگردانند. چشمانم از کنجکاوی برق زد. راهنما به ما توضیح داد که وقتی مردان برای کار به اینجا فرستاده می شوند، رژیم همسران و بچه های آنها را به عنوان گروگان نگه می دارد تا مطمئن شود که این کارگران فرار نخواهند کرد. این چیزی بود که از بهشت سوسیالیستی که کیم ایل سونگ آن را پایه‌گذاری کرد به جا مانده بود. به محض دیدن این کارگران احساس کردم قلبم شکست. به شکل طبیعی احساس کردم که به سمت آنها کشیده می شدم. در حسرت این می سوختم که با آنها حرف بزنم، اما بدون هیچ تردیدی می دانستم که این کار آنها را به درد سر خواهد انداخت و اگر یک افسر پلیس کره شمالی آن اطراف بود چطور می شد؟ تصور بازجویی های من در مرز بعد از اینکه در چین دستگیر شدیم جلوی چشمم رژه رفت. این ریسکی بسیار بزرگ بود. غمگین و ناراحت بدون حرف زدن با آنها این هموطنان بیچاره را ترک کردم. در سئول برای خودم زندگی تازه‌ای ساخته بودم. احساس آسودگی داشتم. مکان مورد علاقه‌ام که زمانهایی را در آنجا می‌گذراندم کافه کوچکی نزدیک آپارتمانم به نام دکتر رابین بود. اغلب اوقات ساعتها با لپتاپ سفیدم آنجا مطالعه یا خیال بافی می کردم. آنجا احساس آسودگی داشتم. من محیط‌های آرام را دوست دارم و از صدای بلند متنفرم. زندگی در کره جنوبی به من موهبت دیگری هم داده است. اینجا احساس می‌کنم اگر به چیزی باور دارم می‌توانم آن را انجام دهم. این امیدواری بدون پرداخت هیچ هزینه است. هدف اولیه‌ام گرفتن مدرک کالج و بعد گرفتن فوق لیسانس است. گرچه هنوز مطمئن نیستم چه رشته‌ای بخوانم، اما قبل از آن یک سال در تحصیلم وقفه می دهم تا انگلیسیم را قوی کنم. شاید هم با سفر دنیا را کشف کنم. همچنین در تلاشم بورسیه‌ای برای تحصیل در آمریکا بگیرم. این فرصت بی نظیری خواهد بود و خیلی آرزویش را دارم. به طور کلی می خواهم در جایی شغلی داشته باشم که بتوانم به بقیه امیدواری دهم. خودم را روانشناس کودک تصور می کنم. وقتی در چین بودم بچه های زیادی دیدم که بدون مادر بودند. پسران و دختران زیادی دیدم که رها شده بودند و خودشان گلیمشان را از آب بیرون می کشیدند. آنجا بود که به اهمیت دوران کودکی در ساخت شخصیت یک فرد پی بردم. شاید به این خاطر باشد که کودکیم بخشی بود که از من دزدیده شد. شاید به این خاطر باشد که من هنوز به برادرم فکر می کنم. کسی که سرنوشتش نگرانی بی پایان من است. او تابستان 12 ساله می شد. ما 3 نفر، من، مادر و کیومسان به چین برگشتیم تا در طول تعطیلات او را ببینیم. همانطور که قبلن گفتم با پاسپورت های کره جنوبی من دیگر ترسی نداشتیم. ما این سفر را تلفنی به پدر برادرم یعنی آن کشاورز خبر داده بودیم و برنامه ایمان این بود که او را در یانگژی، شهری در شمال چین، جایی که اجتماعی غالب از کره‌ای‌ها آنجا ساکنند، ببینیم. ما قول دادیم که کشاورز و برادرم را در یک سفر توریستی به اطراف چین ببریم و پول همه چیز را خودمان بپردازیم. بعد از یک شب روی قایق در دریای زرد و یک سفر طولانی با قطار، ما به جلوی یک مرکز خرید بزرگ جایی که قرار ملاقاتمان بود رسیدیم. قلبم تند می‌زد. حس می‌کردم می‌خواهد از سینه‌ام بیرون بزند. دوباره برادر کوچکم را می‌دیدم. وقتی او را ترک کردم 2 ساله بود. آیا هنوز من را می‌شناخت؟ قدری دلهوره داشتم، به خصوص مادرم دلهورهش بیشتر بود. از وقتی شانگهای را ترک کرده بودیم دیگر کشاورز را ندیده بودیم، مردی که درد و رنج زیادی را به ما تحمیل کرده بود. پیاده روی مرکز شهر یانگژی شلوغ بود. نگران بودم آیا آنها را خواهم شناخت. آنها احتمالاً خیلی عوض شده بودند، اما در واقع ما هیچ سختی در پیدا کردنشان نداشتیم. جلوی در ورودی ایستاده بودند. مرد و پسر کوچک به آسانی قابل شناسایی بودند. وسط آن مکان تجاری آنها با لباسهای پاره و ژنده‌شان مثل آدمهای دورگرد و بی خانمان به نظر می رسیدند. برایشان متاسف بودم، اما سریع بر این حس غلبه کردم. چشمانمان در هم گره خورد و فوراً همدیگر را شناختیم. راهمان را از میان جمعیت باز کردیم. تجدید دیدار ما خوب پیش می رفت. کشاورز لبخند زد و به نظر می رسید از دیدن ما واقعا خوشحال است. قدری تعجب آور بود. قدری پیر شده بود، موهایش خاکستری شده و پوستش نسبت به قبل آفتاب سوخته تر شده بود. برادر کوچکم به ندرت به من توجه نشان می داد و مثل یک شخص ناهنجار و خشن به بلوغ نرسیده رفتار می کرد. خیلی زود از بی‌ادبی و فقدان آموزش او شوکه شدم. در رستوران مثل یک بچه لوس که هنوز رشد نکرده است رفتار کرد و هر کاری که دوست داشت انجام می داد. سعی کردم با او حرف بزنم، اما تنها چیزی که به آن علاقه داشت بازی کردن با آیفونم بود. در همان لحظه تصمیم گرفتم بروم و برایش لباسهای نو بخرم. آن وقت موقر به نظر می رسید. مادر هر ماه 100,000 وون، یعنی حدود 100 دلار برای کمک به پسرش برای کشاورز می فرستاد. این پول در کره جنوبی پول زیادی نبود، اما در حومه چین مبلغ قابل توجهی بود. افسوس، به نظر می رسید که کشاورز پول را برای خودش نگه می داشت و آن را برای پسرش خرج نمی کرد. گاهی ما لباس‌هایی هم برای برادرم می‌فرستادیم. وقتی از کشاورز پرسیدیم با لباس‌ها چه کرده است، با خونسردی جواب داد همه آنها را فروخته است. احساس دلسردی عمیقی کردم. بعد ما مثل توریست‌ها به شانگهای رفتیم. می‌خواستیم برادرم و کشاورز را خوشحال کنیم، اما هر قدر بیشتر با هم وقت می‌گذراندیم، عصبانی‌تر می‌شدم. با پولی که به سختی کار کرده بودیم تا به دست بیاوریم، کل هزینه سفر را پرداخت کردیم، در حالی که برادرم و پدر کشاورزش مثل مفتخورهای کثیف رفتار می کردن. ما به پارکی تفریحی در شانگهای رفتیم و حتی فیلمی سه‌بعدی هم آنجا دیدیم. بلیط ها بسیار هزینه برداشت و همچنان برادر کوچکم درخواست های بیشتر داشت و پدرش هم چیزی به اون نمی گفت. با خودم می گفتم ما نمی توانیم بگذاریم این بچه در دستان این پدر وحشی در این وضعیت بماند. می خواستم بدون توجه به هر چه اتفاق می افتاد او را با خودمان به کره جنوبی ببرم. در میانه سفر بحثی در این باره بین من و مادرم در گرفت که او با من موافق نبود. او فکر نمی کرد که ما باید فشار این چیزها را تحمل کنیم. از همه مهمتر او با پسرش احساس راحتی نمی کرد. در اصل مجبور بود که برخلاف خواسته اش عمل کند. مادر تنها کمی چینی بلد بود، بنابراین اوقات سختی برای ارتباط برقرار کردن با او داشت که همین موضوع رابطه آنها را پیچیده تر می کرد. علاوه بر اینها مادرم عملگرایانه فکر می کرد. او می دانست که بردن چانگچیان به کره جنوبی چقدر سخت خواهد بود. اول وقتی به سئول رسیدیم با آنها تماس گرفتیم. کشاورز به ما گفته بود که می‌گذارد برادرم به ما ملحق شود، اما حالا قدری بیشتر تردید داشت. او گفت
یک روز
و جزئیات بیشتری ارائه نداد. او می‌ترسید تنها پسرش را از دست بدهد و بدون شک می‌ترسید به محض اینکه پسر کوچکش با ما به کره جنوبی بیاید دیگر پولی از طرف ما دریافت نکنند. مادرم هم می دانست اگر این پسر با ما بیاید بار مالی سنگینی خواهد داشت. به خاطر چینی بودن برادر کوچکم او از سوی مقامات کره جنوبی به عنوان پناهنده کره شمالی پذیرفته نخواهد شد. بعد از پرداخت پول هنگفتی برای رسیدنش به کره جنوبی به کمک قاچاقچیان، مادرم فقط می توانست او را به فرزند خواندگی قبول کند. تنها راه قانونی برای ماندن او در اینجا همین بود و قطعاً او هیچ کمک مالی از سوی دولت دریافت نمی کرد، زیرا این کمک فقط به فراری ها از کره شمالی تعلق می گرفت. علاوه بر اینها سازگاری با جامعه فوق‌العاده رقابتی برای پسر کشاورز چینی که یک کلمه هم بلد نبود کره‌ای حرف بزند سخت بود، به خصوص که در رابطه با تحصیل مادرم به شدت پافشاری می کرد. با این همه همچنان امیدواریم را حفظ کردم. به او گفتم به خاطر آیندهش باید او را با خودمان ببریم. مادرم گوش نمی‌کرد، اما من آماده بودم که زمان و انرژیم را برای کمک به عقب افتادگی برادرم در مدرسه فدا کنم و با روش‌های خوبی به او درس بدم. این بچه برایم بسیار عزیز بود و هنوز هم عزیز است. در طول سفر من سعی کردم با او حرف بزنم. دنبال راهی بودم که او را قانع کنم با اراده خود به کره بیاید. اگر نه، پدرش می توانست ما را به کودک ربایی متهم کند و به دادگاه بکشاند. اما پیدا کردن لحظه‌ای که بتوانم این موضوع را به صورت خصوصی مطرح کنم سخت بود، زیرا کشاورز بسیار مواظب ما بود. او کاملا حواسش بود کجا می رویم و حتی برای یک لحظه هم ما را با پسرش تنها نمی گذاشت. پدرش حتی نگذاشت که ما با او در یک اتاق مشترک باشیم و در طول لحظات نادری که پیش می آمد با برادرم رو در رو شوم، او اخم و موضوع مکالمه را عوض می کرد. حس می کردم پدرش به او گفته بود که درباره این موضوع با ما حرف نزند. تمام چیزی که برادرم می خواست خریدن هدایای بیشتر بود و وقتی این کار را می کردیم او مدام بیشتر می خواست. در پایان تعطیلات در مأموریتم شکست خوردم. با قلبی سنگین به کره جنوبی برگشتم. چه زمانی دوباره برادرم را می دیدم؟ آیا او دفعه بعد حتی از چیزی که بود هم بدتر می شد؟ اما من تسلیم نمی شدم. شاید وقتی بزرگتر شد عاقل شود. شاید از پدر ناهنجارش فاصله بگیرد. من همچنان از سئول ماهی یک بار به او زنگ می زنم. او برای این ملاقات از راه دور به مرکز تلفن در روستایی که نزدیک مزرعه است می رود. سعی می کنم رابطه ایمان را حفظ کنم و مثبت بمانم. مصمم هستم که برای ساختن آیندهش به او کمک کنم. مهم نیست چه هزینه‌ای داشته باشد. این قولی است که به خودم دادم.